أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
أمثلة لتقرير القرآن. چهار مثال رو بنا داشتیم عرض بکنیم. دو مثال عرض شد، دو مثال دیگه باقی مونده. مثال سوم، مثال سوم جواز قرار دادن قنطار به عنوان مهریه. در سوره مبارکه نساء آیه 20 دارد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و این اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا. اگر خواستید همسرتون رو طلاق بدید و یک همسر دیگری جایگزین او کنید و به همسر قبلی قنطار داده بودید، یعنی مال عظیم، مال عظیم به عنوان مهریه داده بودید، فلا تأخذوا منه شیئا، چیزی از اون رو پس نگیرید. اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا، آیا این رو اخذ میکنید، بخشی از اون رو، با تکیه بر تهمت و گناهی آشکار، اثما مبینا، گناهی آشکار، یعنی تهمتی به اون زن بنده خدا میزنید و میگید که چون تو یه همچین زن ناجوری هستی پس باید یه مبلغی از اون مهریه ای که زیاد که تو دادن پس بدی، حالا یا همشو یا بخشی از اون رو باید پس بدی. یعنی این آیه شریفه سخن از قنطار هست، یعنی مال عظیم، که اگر انسان هم برای همسر خودش قنطار و مال عظیم قرار داده بود، حق به عنوان مهریه حق ندارد که این رو بخواد پس بگیره. اون چه که ما اینجا میخوایم ازش استفاده کنیم این هست که این مسئله مفروغ المنه در نظر گرفته شده است که میتوان برای زوجه قنطار و مال عظیم را به عنوان مهریه قرار داد، چون نسبت به این مسئله هیچ نوع اشکالی در قرآن کریم مطرح نشده است و صرفا مسئله این استش که آقا چیز ازش پس نگیر، اما این که تو چرا اصلا این کار کردی، نباید این کار رو میکردی، این اصلا مطرح نیست. و یا این که حالا مثلا بگید که خب حالا اگر قنطار هم قرار دادی اتفاقا یه مقدارش رو پس بگیر، زیادی داده بودی، مثلا این مبلغ زیادی رو قرار داده به اون مهریه، مقدارش پس بگیر. نه، این طور نیست. ما بگیم نسبت به این امر سکوت شده و این محضر مبارکتون که مؤید این هست که مقرر این نکته هست که می شود مهریه رو قنطار قرار داد. فلذا در کتب فقهی و اصولی هم در کتب فقهی هم این بحث مطرح است. به طور مثال علامه حلی در تحریر اونجا ایشون می فرماید که لا تقدیر فی المهر فی القلت و الکثره بل ما تراضیا علیه الزوجان من القلیل والکثیر صح ان یکون مهرا. هیچ تقدیری در مهریه نیست از حیث کمی یا زیادی، هر مقداری که باشد. البته به لحاظ فقهی در جهت قلت گفته شده است که باید حداقل مالیت داشته باشه، اگر مال قرار بود داده بشه مالیت داشته باشه، و اما اگر این خب حالا خیلی هم کم باشه ولی مالیت دارد، اما این مال خیلی کمی، یه تسبیح مثلا فرسون که پلاستیکی واخه مالیتی دارد، حالا نمیدونم الان چند میارزه تسبیح بر تقدیم میگه سه تا صد دم حرم مثلا فرسون، اما حضرتون که او حالا شاید بگیم مالیت نداره، یه دونه گندم بگیم شاید مثلا مالیت نداره، نه بله عرض مخاطبتون که در فقه هم شما میگید لیس له مالیه لقلته او خصته، یا یا زیادی کمه یا اینکه بیس بی ارزشیه، مثلا فرضون که یه دونه سوسک مثلا مگس مثلا فرض بفهمید، اینا مالیتی نداره به خاطر خصتش. دانه گندم خسیس نیست اما قلیله، یک دانه گندم ملکیت دارد اما مالیت ندارد. شما میتونید مالک یک دونه گندم باشید، یک کیلو گندم خریدید، ملکیت شما نسبت به یکایک دانه ها و حبه های این گندم ثابت، ولیکن یک دانه گندم رو مثلا میگیم مالیت ندارد. حالا برطرف دارم، خب حداقل مالیت باید داشته باشه، اما در جهت کثرت اینجا بسیار نظر مبارکشون هستش که نخیر، این جهت کثرت حدی ندارد. خوب عنایت بفرمایید که نگه داغ، ما روایاتی داریم که مثلا زنی که مهریش کم باشه این مثلا برکت درش هست فلان، اینها جهات استحبابیه، حسن این هست، اما ما سخن از وجوب داریم عرض میکنیم که یا واجبه یا نه. محضر مبارکتون که به طور مثال سید مرتضی ایشون آمده برخلاف نظر داده، فرموده است که و من منفردت، در الانتصار ایشون فرموده، اصلا عنوانش هم همینه، الانتصار فی انفرادات الامامیه، اینطور هست دیگه، لذا ایشون میگه و من منفردت به الامامیتو انه لا يتجاوز یا لا يتجاوز بالمهر 500 درهم جیاد قیمتها 50 دینارن فما زاد على ذلك رد یا رد الى هذه السنه، هر چی که بیشتر از بله 500 درهم خوب، یا یعنی جیاد یعنی بی نقص نداشته باشه، عیب و نقص نداشته باشه، سالم باشه، ممسوح نباشه، خراب نباشه، مثلا شکسته نباشه، عرض نصارتون که این 500 درهم بی عیب و نقص که قیمت اون برابر 50 دیناره و هر دینار شرعی هم 18 مثقال هست، حالا ضرب کنید 50 ضرب داره 18 مثقال، ببینیم که چقدر طلا میشه. ایشون میگه که این مقدار بیشتر نباید باشه، عرض نصارتون که مهریه بیشتر از این مقدار اگر باشد باید برگردونده بشه به همین مقدار، رد الی هذه السنه یعنی همین مهر السنه که 50 دینار باشد یا 500 درهم باشد. البته محضر مبارکتون که به کلام جناب سید مرتضی پاسخ دادن، عموم فقها ها خوب نظرشون است که نه، در جهت کثرت حدی نیست، و جالب است که یکی از ادله‌ای که فقها بهش استناد کردن برای رد کلام سید مرتضی همین آیه شریف است، یعنی آمدن به همین آیه شریفه استناد کرده اند برای اینکه رد بکنن نظر مبارک جناب سید مرتضی رو. به طور مثال جناب شهید ثانی در شرح لمعه اونجا می فرماید که ولا تقدیر فی المهر قلتن ما لم یقصر عن التقویم که حبت حنطتن، این از حیث کمی اندازه‌ای برای مهریه نیست، البته کم در اندازه‌گیری کمتر از یه، خیلی کم نباشد، اینقدر که دیگه قابل اندازه‌گیری نباشه، اینقدر کم نباشد که قابل اندازه‌گیری نباشد، عرض منظرتون که مثل یک دانه گندم. ولا کثرتن علی المشهور لقوله تعالی و آتیتم احداهن قنطارا و هو المال العظیم، یعنی به وضوح ایشون آمده به از محضر مبارکتون این تقریر القرآن استناد کرده است، البته اسم نیاورده، فلذا ما سابقه هم خاطرتون از بحث تقریر القرآن خواستیم آغاز کنیم، عرض کردیم که فقها ها در طول تاریخ استناد کردند، اصلا مرتکز ذهنشون این بوده که میشه از تقریر القرآن استفاده کرد، الا اینکه معنون نکردن، معنون نکردن، حیث اینکه معنون نکردن فلذا حدود و ثغورش هم مشخص نشده است، یعنی یه امر اجمالی ارتکازیه، و حیثان که معنون نکرده اند بسیار دیگر از این دلیل غفلت کردن، به لذا استفاده نکردن، اما اگر این معنون میشد هم حدود و ثغورش مشخص میشد، هم راه برای استفاده دیگران هم باز میشد، دیگرانی که غفلت دارن هم اینا هم غفلتشون برطرف میشد و از این امر استفاده میکرد. محضر مبارکتون که خب پس این مورد قنطار که عرض کردم از مصادیق تقریر القرآن است و اتفاقا مورد استفاده فقها هم بوده، یعنی ما اینجا شاهد داریم که فقها از این استفاده کردن، این غیر قابل انکار هستش.
یک از ما
نه عرض مثلتون که این از آیه اینطور استفاده نمیشه جا. بله. و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا. خب حالا چرا قنطار رو ذکر میکنه؟ جهت ذکر قنطار این است که اگر طرف یه پشیزی به اون زن قبلی داده باشه عادتا اینو پس نمیگیره، چون به دردش نمیخوره. مسئله این است که این شخص میخواد بره زن دوم بگیره، تجدید فراش بکنه. یه بنده خدایی نمیدونست معنی تجدید فراش چی چیه، در جای نادرستی به کار میمرد که خیلی باعث خنده بود. حالا من نمیگم عرض مخاطبتون که بر تقدیم میخواد بره تجدید فراش بکنه، یعنی فرش خونهشون میخواد عوض بکنه. عرض مخاطبتون که بله، به هر حال میخواد بره ازدواج مجدد انجام بده، برای زن جدید دیگه پول نداره. میگه اون پول سنگینی که اون مهریه هنگفتی که به اون زن اول دادیم، جوون بودیم عقلمون نمیرسید اینا. یه آقایی میگفتش که ما رفته بودیم یه کشوری از همین کشور عربی، حتیشون عراقی بود، موی رفیقی دارم این فامیلیش آقای طائیه. بعد عرض محضرتون که بعد تو همون فرودگاه معمولی که پاسپورت های مارش گذرنامه ما رو دید گفتش اه تو از نوادگان حاتم طائی هستی، فامیل طائیه، از احفاد طائی هستی که خیلی بخشنده بود و پول میداد و میبخشید و منظورش که خب یه چیزی هم به ما بده اینا. بعد اونم خیلی صریح و واضح جواب داد که جدی مجنون در بزرگم دیوانه بود. خلاصه این از من انتظار نداشت، من آدم عاقلی هم کان مجنونه دیوانه بود، پول به این همون میداد، من یک قرون به کسی نمیدم. میگه آها ما جوان بودیم که از شباب و شعبتون من الجنون مثلا از خواهدی که نمیفهمیدیم دیگه، عاشق شده بودیم، یک مبلغ سنگینی قرار داده بودیم، حالا الان میخواییم پس بگیم تا بتونیم زن دوم بگیریم. بعد این تموم میشه. بعد حالا به یه رویه نامناسب دیگری اشاره میشود که اینها یه حیله‌ای به کار میبردن. اون این حیله این بود که چطور بگیرنش. حالا بعضی با زور و قدرت میگرفتن، بعضی هم از طریق تهمت زدن میگرفتن. بعد میگه اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا، ظاهرش جا خلاف اون برداشت حضرت فارس. بله عرض کردم چون این معنون نبوده، این معنا معنون نیست، دقت میکنی چه عرض کنم؟ روزا غفلت میشه دیگه. آخه این تنها موردی نیست که سید مرتضی فتوای دیگران باش مخالفت کردن، دقت میکنی؟ ما این بر مشهور فقهای اسلام و مشهور فقهای شیعه رو داریم. خب اون طرف عرض محضرتون که اون نظر هست و اون نظر هم معید هست حاجا به روایاتی که در باب مهر السنه ما داریم. انصافا خب مهر السنه هم یک ادله ای دارد برای خودش، دقت فرچارش کنم، لعل کسی اون روایات رو ببینه و از اونها برداشتش این باشد که علی فرض این که قرآن کریم گفته قنطار اشکال نداره، اما روایت آمده گفته نه این نمیشود، دقت میکنید چه عرض کنم؟ که ممکن نظر ما همینه، ما میگیم اگر خبر معتبری وجود داشت ما دست از تقریر بر میداریم میریم سراغ اون خبر، نظر ما هم همینه. لعل کمان که از ظاهر عبارتشون همین پیداستیه که ایشون تأکیدشون روی مهر السنه هست. المثال الرابع حکم قصاص. حکم قصاص محضر مبارکتون که در قرآن کریم سوره مبارکه مائده آیه 45 اونجا دارد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. خدا در این آیه می فرماید که بر اونها یعنی بر بنی اسرائیل در تورات ما اینطور مقرر کردیم و لازم و واجب کردیم که نفس در مقابل نفس، چشم در مقابل چشم، بینی در مقابل بینی، گوش در مقابل گوش و دندان در مقابل دندان است. و الجروح قصاص، هر زخمی هم قصاص دارد. البته اگر کسی اون رو ببخشه و از قصاص صرف نظر بکنه، این کفاره گناهانش به حساب میاد. و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، هر کس که به حکم خدا، به احکامی که خدا نازل کرده حکم نکند، این ستمگر است. خب در این آیه آمده است یکی از قوانین موجود در شرایع گذشته رو بیان کرده. ببینید آیاتی که بیانگر شرایع گذشته هستند، اینها متعددند. به طور مثال خب فرض بفرمایید که قرآن کریم در سوره مبارکه بقره می‌فرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. خب تو این آیه به وضوح میگه که بر شما هم واجب شده، همچنان که بر قبل از شما هم واجب شده. ما اینجا اشتراک رو متوجه میشیم که بله، پس صیام حالا برای در جزئیات و تفاصیل مثل هم نباشد، اما کلیت صیام مشترک بوده است. یا بعضی احکام دیگه مثل وجوب زکات، وجوب حج، حرمت ربا و مسائل دیگری از این قبیل، نه از احکام مشترک میان شرایع گذشته و شریعت اسلام هستند. این تا اینجا مطلب وجود داره. در مواردی هست که اصلا تاکید این است که اصلا این حکم رو ما بر شریعت گذشته‌ای وضع کردیم، دیگه ندارد که این رو بر شما هم ما وضع کردیم و قرار دادیم. خب سوال میکنیم که اینی که در این آیه شریف آمده که کتبنا علیهم فیها کذا و کذا، صرفا یه قصه گوییه؟ دارد یه قصه ای بر ما تعریف میکنه؟ آخه یه اثری باید برش مترتب بشود. ما تا دلیلی نداشته باشیم که از اون دلیل استفاده بشود که این نسخ شده و برداشته شده است، ما طبق همین عمل میکنیم. البته اصل دین جدیدی که آمده، از شریعت تازهی که آمده، این ناسخ شرایع گذشته و مهیمن است نسبت به شرایع گذشته. اما این به شکل کلیه، این به شکل کلیه، لکن در مواردی قطعا احکام مشترک است. عرض کردم در موارد خود قرآن تصریح دارد که احکام مشترکه، در مواردی روایات هست که اینها عرض محضرتون که نشون میدهد که این حکم مشترک است میان ما و میان گذشتگان. فلذا عرض محضرتون که ما به نحو علم اجمالی میدانیم که بخش قابل توجهی از احکام مشترک است میان ما و شریعت‌های گذشته، مشترک استش. وقتی این طور شد، ما مواجهیم با احکامی که قطع داریم اینا مشترکن، چون خود قرآن تصریح کرده، روایت تصریح کرده. احکامی هم قطع داریم به این که از اختصاصات اسلام هست، از اختصاصات مسلمین هستش، اینم که باز مشخص هست. میماند یک مواردی که از قبیل مشکوک و نسخ و مشکوک تحریف از شریعت‌های پیشین هستش. در چنین مواردی استصحاب جاری می‌شود، می‌شود استصحاب کرد. البته می‌دانید که بزرگان در اینجا در بحث استصحاب شرایع گذشته بحث‌های متولی دارن دیگه. بعضی وقت میگن نه، نمی‌شود استصحاب کرد، اصلاً قضیه متقنه با قضیه مشکوکه اینا یکی نیست، وحدت قضیه وجود ندارد و همین قید این که این شریعت گذشته بوده این سبب میشود که ما نتونیم وحدت قضیه رو در نظر بگیریم. عرض خواهدتون که ولی ما عرضمون این هست که اگر استصحاب هم مشکل داشته باشد، از طریق تقریر القرآن میشود این را اثبات کرد. یعنی مواردی از احکام شرایع گذشته که در قرآن کریم آمده و هیچ ردی هم علیه اونها مطرح نشده است، صرف این که این در شریعت گذشته مورد اجرا بوده است، این دلیل نمیشود در شریعت ما نسخ شده باشه. پس عرض من واضح شد؟ یعنی علی فرض این که شما بفرمایید که ما استصحاب شرایع گذشته رو به خودی خود قبول نداریم، بحث ما یک مطلب دیگری است غیر از استصحابه. ما میخوایم از همون مبانی تقریر القرآن اینجا استفاده کنیم، همون بحث هایی که قبلا عرض کردیم، قرآن کتاب هدایت بشر هست، هیچ کجی و نادرستی در قرآن راه ندارد، هیچ سخن باطل، لغو، عبث و بی‌ثمری در قرآن کریم وجود ندارد. همه قرآن کریم برای هدایت بشر هست. اگر مطلبی در قرآن گفته بشود که این بفرمایید که موجب هدایت نباشد و بلکه حتی خدای نکرده بخواد موجب اقراء به جهل یا اضلال باشد، این نقض غرض هست و محال هست. و مطالب دیگری که ما در اون مبانی تقرر قرآن گفتیم اینا عیناً اینجا تکرار می شود. فلذا ما میگیم آقا همین حکمی که بر بنی اسرائیل بوده است برای ما هم وجود دارد. جناب نراقی، ملا مهدی نراقی، پدر ملا احمد، جناب ملا مهدی نراقی، ما با فاضلین نراقیین مواجهیم دیگه، یکی ملا مهدی، یکی هم ملا احمد. ملا مهدی یکی از مهادی اربعه بوده که اینا شاگردان علامه مجدد وحید بهبهانی بودند. چهار مهدی در درس او شرکت میکرد که هر چهارتام از علمای بزرگ شدن. یکی ملا مهدی نراقی هست، یکی مرحوم آسد مهدی شهرستانی هستش، یکی علامه بحرالعلوم هست که اونم سید مهدی در واقع طباطبایی هستش، یکی هم بله میرزا مهدی حسینی، میرزا مهدی حسینی معروف به شهید ثالث که جد همین سادات علم الهدا هستش که الان مشهور هست علم الهدا که مشهد و اینها فرام. از منظر مبارکتون که اینها هست. این چهارتا میگن مهادی اربعه که شاگردان علامه مجدد وحید بهبهانی بودن. خب یکی از اینها مرحوم ملا مهدی نراقی در کتاب انیس المجتهدین فی علم الاصول، اونجا عرض محضرتون که اونجا آمده است و این مطلب رو بیان کرده، فرموده و اتفاق العلماء علی الاستدلال بقوله تعالی و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس علی وجوب القصاص فی دیننا. میگه اتفاق نظر وجود دارد میان علمای ما در این که به این آیه شریفه، آیه 45 سوره مائده استدلال میکنند علی وجوب القصاص فی دیننا، که پس قصاص در دین ما هم واجبه، با این که این آیه ندارد که در اسلام واجبه، دارد و کتبنا علیهم فیها، یعنی علی بنی اسرائیل، فی التورات کتبنا، ولی در این حال علمای ما اتفاق نظر دارن بر استدلال به این آیه. و این هم یکی از مصادیق دیگر تقریر القرآن است که عرض کردم که فقها برش اتفاق نظر دارن و از این آیه شریفه استفاده کردن. من به همین چهار مثال اکتفا میکنم. گمان میکنم اگر همین چهار مثال رو کسی توجه بکند، به خصوص این چهار مثال هم با این ویژگی انتخاب شد که تقریر القرآن در این چهار مورد صرف ادعای ما نبود، یعنی در هر چهار مورد علما و فقهای بزرگی در طول تاریخ طبق اینها فتوا دادند، ولو اینکه به تعبیر تقریر القرآن تصریح نفرمودند، اما استدلال کردن به این آیه ها و استدلال اونها در کتب علمی قابل پیدا شدنه. حالا یا کتب فقهی یا کتب کلامی میشه استدلال رو پیدا کرد. این غیر از اون موردی است که حالا ابتداعا ما خودمون مدعی هستیم، دقت بفرمایید، ما از اینم میشه استفاده کرد. میگه کسی دیگه هم استفاده کرده، میگیم نه. خب نه، خب تو میشه، یعنی این همه علما ندیدن چقدر میکنه چرا، یعنی بله. اما دیگه این چهار مورد، چهار مثال بود دیگه. این چهار مثال فقط حتی منحصر به اینها نیست، لکه اینا جز امثله ایست که دیگه بله هستون خطور که مولا درزش نمیرد که لااقل فقهای بزرگی و بلکه مشهور فقها یا به تعبیر ملا مهدی نراقی اتفاق فقها بر استفاده از این چهار آیه در از این چهار آیه برای استدلال فقهی هستش و عرض کنیم اینا هیچ توجیهی ندارد به جز تقریر القرآن. خب نه نه نه، استدلال مستقیم به خود آیه شده. ببینید آقا گاهی وقت مثلا اینطور میگن، میگن آقا و یدل علیه یا تدل علیه الادله الاربعه، بعد قرآن رو آیاتشو میارن، بعد روایات رو میارن، بعد عقل رو میارن، بعد اجماع رو میارن، یا یدل علیه الکتاب والحدیث، مثلا الکتاب والسنه، فقط یعنی قرآن رو به عنوان دلیل مستقل اینجا ذکر میکنن و بهش استدلال میکنن. این نکته مهمی است که اینجا وجود دارد. کمان که در باب قنطار دیدید که جناب شهید ثانی اصلا به صراحه به آیه قنطار استدلال کرده بود، دقت میکنین؟ یا در این مورد در قصاص جناب نراقی به صراحه فقط آیه رو ذکر کرده بود که از این آیه استدلال به این آیه میکنن برای اینکه بگن قصاص در دین ما هم وجود دارد. خیلی خوب. اما دو موردی که به عنوان موارد نقض مطرح شده است، این دو مورد طبیعتاً چون بحث تقرر قرآن که از زمانی که ما مطرح کردیم تا الان خب چند سال بیشتر نگذشته، هنوز اونقدر در اوساط علمیه رواج پیدا نکرده تا این نقوض و ردود به دست ما برسه و ما با جان و دل استقبال میکنیم از این نقوض و ردودی که بیاد و ما اینا رو بررسی بکنیم، این به استحکام بحث ما کمک میکنه، ما این که قانع میشیم یا نه. البته بنده به اون مواردی که عرض کردم اصل تقرر قرآن زیر سوال نمیره، اصلا فقهای ما در طول تاریخ به این استدلال کردن، دقت میکنین؟ ممکنه حدود و ثغورش رو انسان مثلا بگه آها جمع‌تر بشه یا وسیع‌تر بشه یا یه قیدی بهش اضافه کنه یا شرطی اضافه کنه، وگرنه در اصل تقرر قرآن خیالتون راحت باشد هیچ جای شک و شبهه‌ای وجود ندارد. دقت فهم چرس کنم. دو مورد حالا از مواردی که به نوعی به عنوان نقض تو این چند سال به دست ما رسیده رو بنده عرض میکنم. یکی همین موردی بود که من روایتش رو خدمتون خوندم، اگر شما باز بیاید اون روایت رو ببخشید اصفهانی از باب زحمت شما، شما از تهذیب ظاهرا نقل فرموده بودید. بله 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 همین روایت اصلا خاطرتون که شما پیدا کردی شما را چو آجا روایت پیدا کردی چجا نه که حالا یک کلمه که میشه حفظ کرد، خیلی هنر نیست از سرتون که بله اینم که جالب که نه جالب که اصلا این آیه قرآن هم از روایت نیست، این تیکه که ایشون خون بله از سرتون که
هم خصال هم تنظیم.
آه خیلی خوب، حالا از خصال جلد یک صفحه 50 بله یا شو آدرس دیگه ایشون دارید خصال
جلد یک صفحه 50
بله تهذیب کجا؟ تهذیب جلد دو صفحه 316. بله من روایت رو میخوانم، شما حالا اگر جایش متفاوت با اون نقل شما بودش به من تذکر بفرمایید. بله اونجا دارد که حدثنا ابي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد ابن عيسى عن احمد بن محمد ابن ابي نصر عن ثعلبه ثعلبه ابن ميمون عن ميسرة عن أبي جعفر عليه السلام قال توجه بفرمید شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم، دو تا چیز هست که مردم با این دوتا نمازشون رو باطل میکنن، فاسد میکنن. قول الرجل تبارك اسمه وتعالى جدك وإنما هو شيء قالته الجن به جهالتن. بله کجاش؟
و
جدک ولا اله غیرک، یه ولا اله غیرک هم دارد و انما هو شیء قالت کل جن، درسته؟ قالت کل جن به جهالتن فحک الله عنهم. این یک مورد. مورد دوم و قول الرجل السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، این دو مورد. با این دو مورد نماز فاسد میشه. مورد اول در سوره مبارکه جن هست، آیه سوم و انه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. مورد دوم هم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. من برای اینکه شبهه رو سنگین بکنم فقره دومش رو تقویت بکنم. اول نقل کردن برای ما اساتید ما که مرحوم آیت الله بروجردی در اواخر عمر شریفشون در نماز جماعت ایشون السلام علینا و علی عباد الله الصالحین رو نمی گفتن. جهتش چی بوده؟ جهت جهتش این بوده است که ایشون فرموده بودن که من به این نتیجه رسیدم که این از ساخته های اهل سنته و این متعلق به شیعه نیست، این از ساخته های اهل سنت و این نداریم، ما همچین چیزی نداریم. این برای تقویت مطلب هست و من هم شما رو تقویت میکنم. عرض میکنم که در واقع این که و قول الرجل السلام علینا و علی عباد الله الصالحین این میخوام بگم که یه همچین معیدی هم از فعل یک فقیهی، البته علاما نقل، اینو من تو کتابی جایی ندیدم، منقولات دیگه، حالا این چون که این منقولات گعدهیه سلم نمانه اینه و حالا حافظ که ما از آیان شنیده ایم، از اساتید خودمون شنیده ایم که این اساتید یعنی شخصا در نماز آیت الله بروجردی شرکت میکردن. من حالا که نامم ببرم اشکال ندارد، بیم کدوم استاد اینو گفته است که معنعن بشه، تا جایی که خاطرم هست برحوم آیت الله عاشق علی پناه اشتهاردی، ایشون تو ذهنم هست اینو میفرمودن، حالا تو نوشتهام باز رجوع بکنم، فکر میکنم این رو فقط از ایشون دارم، شاید دیگرانم باشد اما من ذهنم هست که از ایشون فقط این رو دارم که ایشون میفرمودن که آی بروجردی این اواخر دیگه رو نمیگفتن، جمله رو حذف کردن نمازشون نمیگفتن. خب حالا این پس تقویت میکنه شبهه رو، پس یه تیکش که حل شد فقط میگه یعنی قائلم دارم. خب در باب این روایت چند جهت وجود داره. یک جهت، جهت سند هستش که خب این روایت به هر حال از حیث سندی قوی تلقی نشده است، هازا اول. ثانیاً معرضون عنه، یعنی عموم فقها ها از این روایت اعراض کردن، مشهور فقها ها از این روایت اعراض کردن. ثالثاً معارض دارد، یعنی همین فقره دوم که السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، ما روایات متعددی داریم، منها صحیحه و منها موثقه، که اینها تصریح دارند به السلام علینا و علی عباد الله الصالحین و این رو جز نماز بدونن. و خروج بعضی از فقها ها اصلا قائل هستند که خروج از نماز به همین السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، بعضی میگن تخییره بین چی آقا؟ بین السلام علینا و علی عباد الله الصالحین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. این رو آقای میگه چجا؟ بله، این که از ملحقات تشهد باشد و یا مستحب، اصلا کلا مستحب باشد، اصلا مستحب اگر میخواید. اما این السلام علینا و علی عباد الله الصالحین همان است که گفته شده است الصلاتو ابتدایش تکبیر و انتهاش از تسلیم، این تسلیمی گفته شده همینه، تسلیم مثلا همینه، اصلا خاطرتون که بگید مثلا فرمای خویا که فتواشون تخییره، مخیر از انسان به اینکه یا با السلام علینا و علی عباد الله صالحین از نماز خارج بشه یا با السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و روایات هم متعدده، روایات هم اینجا متعدد هست که عرض کنم روایات ابلاغ سندی هم سند مناسب هست. خب حالا پس وقتی که اینطور شد، ما میگیم این روایت لاقل ناظر به بخشی از اون دارای معارض است. اما بریم بخش دیگرش ببینیم این عبارت چه اشکاله. تبارک اسمک و تعالی جدک و تعالی جدک، حالا چون فقره زائده دیگر هم داشته باشه چه نداشته باشه، او تأثیری در معنا ندارد. چی بود؟ لا اله الا لا اله غیرک، مثلا اصلا خاطرون که اون تأثیری در بحث ما نداره. کلمه جد این رو آیان معنا کرده اند. راغب اینطور میگد، راغب اصفهانی یکی از آیان علمای اصفهان بود، میگفت راغب اصفهانی اینطور میگه، راغب اصفهانی بوده. آقا هم که میگی راغب اصفهانی معلومه دیگه، این چرا تاکید میکنی؟ از من که گفت راغب اصفهانی تو، راغب اصفهانی بوده، خیلی تاکید، خیلی خوب. بل راغب اصفهانی، البته خوب چون ایشون لهجه اصفهانی هم داشت، عبارات راغبم که میخون با لهجه اصفهانی هم در میومد دیگه، یه تاکید مضاف. گفت راغب، حالا راغب چی میگه؟ راغب اصفهانی میگه و سمی الفیض الهی جدن، فیض الهی رو جد گفته شده، نامیده شده. قال تعالی و انه تعالی و انه تعالی جد ربنا، یعنی فیض پروردگار ما. این عرض مثلا چون که تعالی یعنی بلند مرتبه است، ها فیض پروردگار ما اینطوره، ای فیضه، ای فیض ربنا، عبارت راغب است. و قیل عظمته، راغب میگه و قیل عظمته و هو یرجع الی الاول، ایشون میگه اگه عظمتم بگیم باز به همون فیض برمیگرده. حالا و اضافته الیه علی سبیل اختصاصه به ملکه، این بیان جناب راغب هست. دیگران هم معمولا همینطور معنا کردن، جد و ربنا رو، جد رو به به معنای عظمت معنا کردن، به معنای جلال معنا کردن، به معنای سلطان معنا کردن، به معنای غنا معنا کردن. گفتن جد ربنا ای غنا ربنا، جد ربنا ای سلطان ربنا، جد ربنا ای جلال ربنا. خب به لحاظ لغوی اینجا ظاهرا هیچ مشکلی وجود ندارد در این تعبیر، هیچ ایرادی وجود ندارد. هذا اول. نکته بعد این که ما مشاهده میکنیم اتفاقا همین تعبیر در برخی از روایات و احادیث هم وارد شده، اختصاص به این مورد نداره. به طور مثال در نهج البلاغه شریف ابتدای خطبه 191 اینطور آمده: الحمد لله الفاشی فی الخلق حمده. این حمد خدایی رو که فاشی فی الخلق حمده، ستایش او در میان خلق آشکار هست. و الغالب جنده، و جند او و سپاه او نیروی او غالب هست و پیروزه. و المتعالی جده، و بزرگی او عظمت او این بلند مرتبه است. و المتعالی جده، این در نهج البلاغه شریف ابتدای خطبه 91 این عبارت خوندم، حتی اول خطبه 191 بود، ابتدای خطبه 191 این تعبیر آمده است و در روایات هم این مطلب آمده است. فلذا عرض هم خدمتون که اتفاقا این و انه تعالی جد ربنا که در این آیه آمده است، نه تنها از موارد نقض تقریر القرآن نیست، بلکه اتفاقا یکی از امثله و از مصادیق تقریر القرآن هست و ذکر این در روایات دیگر به نوعی از مؤیدات نظریه تقریر القرآنه، نه از نقوضا. چرا؟ به جهتی که اینجا قرآن کریم قول این جن را نقل کرده و رد نکرده، نگفته از این حرف با حرفای بدیه. سوره جن در ذهن مبارکتون که هستش که وقتی شهری ما دعوت کردن گفتن چرا اینجا شما به سوره جن تفسیر کنید، گفتم آخه چرا مسئلتون چیه؟ گفتن اینجا خیلی مردم گرفتار جن و جن زدگی و اینا هستن و فلان اینا. سوره جن گفتن مشکل آخه با تفسیر سوره جن شاید حل نشه، مسئله چیز دیگه. گفتن حال شما این تفسیر کن یه بخشی از بار برداشته بشه. حالا منظور این که اینجا آمده از خب سوره جن در ذهن مبارکتون اگر باشد، اونجا اینطور دارد دیگه که اینا میان شکایت میکنن پیامبر خدا که یه داریم افراد ناجوری هستن، افراد منحرف میگن فلان، حتی تعبیر سفیه و نادرد اونجا که منظور همین ابلیس باشد ظاهرا. هرشون خاطر میگه اینا یه همچین حرفای میزنن. خب اونا کاملا مشخص است، اونا حرفای مردوده، اما این تکه و این فقره جز حرفای مردود نیست، هیچ ردی در قرآن در این وارد چه آقا نشده است. و با ذکر این در روایات دیگر از جمله خطبه 191 سوره خطبه 191 نهج البلاغه، این به نوعی انگاری تاییدم شده است که بله این درسته و هیچ اشکالی از این وارد نیست. فلذا این روایت رو ما نمیتونیم بپذیریم. شما مستحضر هستید به کتب فقهی هم اگر رجوع بکنید به وضوح میبینید این روایت معرض عنهاست، این روایت معرض عنهاست. خب میگید آقا شما استناد کردید رفتار آقای محمود الله بروجردی، حالا ایشون یه فقیهی بودند، اینقدر بر چه ارز کنم حاضر اولا، ثانی هم بر این که مقمای اشتهاردی که لاغل این فسر برای من نقل میفرمودن، ایشون نفرمودن که آی بروجردی با استناد به این روایت اینو عمل کرد، نه میگن آی بروجردی در تحقیقات خودش به این نتیجه رسته بود که این مربوط اهل سنت بوده، شیعیان از اونا یاد گرفتن و به کار بردن، این مربوط شیعیان جا نبوده است. خب اینم خیلی کلام مشکل پذیرشش، این سخن پذیرشش مشکله. آخه کدوم شیعه، علمای شیعه که اینا متصل بودن به زمان اهل بیت، متصل اینا چطور مثلا از مثلا تو که ما وقتی میگیم متقدمین از قرن سوم رو شامل میشه، قرن سوم یعنی شیعه معاصر با اهل بیت. شما قدیمه این رو ببینید ها، جناب ابن جنید اسکافی یا ابن ابی عقیل عمانی عرض خواهدتون که اینا قدیمه، یا امثال اینها تا بیاد دورهای بعدی معاصر غیبت صغرا دوره اینا متصل بودن به زمان اهل بیت، یعنی اینقدر اینا مثلا افراد اطلاعی بودن، دیده بودن اهل سنت هم چیزی میگه اینا هم تکرار میکردن. حالا به هر حال دیگه چون یه نقلی است و من خیلی هم مطمئن نیستم، لعل ناقل اشتباه کرده باشه، چون میشه دیگه با خود اون ناقل هم که بالاخره معصوم که نیست که، لعل او اشتباه کرده باشد. حالا چون ایشون هم به هر حال تصریح نمی کردن که خود آقای بروجردی به صراحت می گفت که من اینو قبول ندارم، شدم استنباط ایشون بوده. به هر حال میخوام عرض بکنم که هرچه هست که ما دلیلی هم نداریم که خود آقای بروجردی هم بر اساس این روایت بیان کرده باشد. چه جا؟ چه تغییره بوده؟ چون معصومین ما گفتیم که نماز فرض سنت شکرت نمی زه، ما نماز بخونیم. خب با شاید و لیت لعلک نمیشه که ما داریم. روایات صحیحه یا موثقه داریم که تأکید میکنند روی همین السلام علینا و علی بدر سائلین، سائل سوال میکنند، امام ابتداء بیان میکنند به شکل های مختلف، هم یه جور نیست، یعنی مختلف نقل ها، یعنی مطالب مختلفه، موارد مختلفه، از اون خواستون که اینطوره لذا اونا رو چه کار بکنیم، یعنی معارض دارد این مطلب. مورد دیگری اینجا وجود دارد، ما البته طبق ساعت وقتمون تمام شده، اگر میتونید که 5 دقیقه دیگه بمانید ما این بحثو تمام بکنیم، چون باز دوباره فردا نخواهیم ادامه بدیم این رو، نمیدونم اگرم نه که بریم فردا چجور آقا میشه. خیلی خوب، این آقا بنده خدا اولین بارش آمده، البته بعد از مدت ها اولین آها آه ما گفتم شاید آماده شدی بریم، گفتم آقا بعد از مدت ها اولین بارش اومده، حالا که دیگه نیم خیز شده. بله خیلی شد، میگن دیوار سرد بوده، بله همان از دیوار بگذره. بعد مورد بعدی که به عنوان مورد نقض ذکر شده و ذکر شد، سوره مبارکه بقره آیه 54 هست. اونجا دارد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الى بارئکم فقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم. بعضی میگن آه اگر تقرر القرآن رو بپذیریم با این فقتلوا انفسكم چیکار کنیم؟ خودتون رو بکشید. این آیه دارد خودکشی رو اینجا مطرح، انتحار رو مطرح میکنه، خودکشی رو مطرح میکنه و فلذا نمیتونیم تقرر القرآن رو بپذیریم به خاطر این آیه شریفه، چون در اینجا حقم دارن هیچ رد و منعی و هیچ رد و انکاری درباره اینم وارد نشده، یعنی فقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم الی آخر، بعد دیگه وارد بحث‌های بعدی شده است. اینجاش نکته‌ای ندارم. خب نمیخوام خیلی اطاله کرده باشم، اصل ماجرا رو میدونید دیگه، ماجرای گوساله پرستی اینها و دنبال گوساله سامری رفتن و بعد حالا طریقه‌ای برای توبه مطرح شد. حالا توبه باید بکنید دیگه، کاری اشتباهی کردید توبه باید بکنید. توبه چجوری توبه بکنید؟ فتوبوا الی بارئکم، توبه بکنید. فقتلوا انفسکم، طریقه توبه هم اینه، همه عالم گفتن این آیه بیانگر کیفیت توبه است. حالا اگر نم روایاتش شما دیدید یعنی خیلی روایات جالبی هم هست که یعنی بیان کرده، اصلا یه صحنه های عجیبیه. مثلا در تفسیر صافی اونجا روایت اینطور آمده که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، ایشان خب وقتی دید که شرایط اینطوره از میقات برگشت و دید که مردم اینطور شده ان، به اونها گفتش که توبه بکنید. خب توبه کنید چیکار بکنید؟ اینجا بیایید همدیگر رو بکشید. بعد چیکار کردن؟ چجوری؟ گفت هر کدومتون یه شمشیری، یه چاقو، یه چیز تیزی بالاخره برداره بیاد، من وقتی که میرم روی منبر همه صورتاتون رو بپوشونید تا کسی شناخته نشه، بعد از اون خواهدتون که وقتی دستور دادم شروع کنید همدیگر رو کشتن. صحنه خیلی عجیبی هست از اون خواهدتون که چجا باید بگیردش دیگه چایی میشن، باید خود حضرت که آه یکی رفت بگیردش چون اینا صورتش هم پوشونه. مثلا یه روایت دیگری در مجمع البیان نقل شده از اونجا دارد که بله گفت حضرت امر کرد که نه در دو صف قرار بگیرن، غسل کردن، کفن پوشیدن، بعد حضرت هارون برادر موسی این با 12,000 نفر از کسانی که اینها در این مدت منحرف نشده بودن، مصالح پرست نشده بودن، اینا به اینا حمله کردن و شروع کردن اینا رو کشتن و تا 70,000 نفر رو کشتن و بالاخره تا دیگه خدا بخشید و که آقا دیگه بس دیگه مثلا که نکنید چرا سالای انتفاق موضوع بوده اصلا خواهدتیم که. و این حالا البته روایاتی که اینجا ما داریم خیلی اعتبار چندانی نداره، یعنی بخواییم با دقتهای سندی اینا بررسی کنیم روایاتش قابل توجه نیست، ولیکن اون مقداری که مورد پذیرش عموم علما و مفسرین هست، مگر حالا جمع اندکی، از محضرتون که این هست که اساساً این فقتلو انفسکم نه یعنی هر کسی خودش خودشو بکشه، اصلا ناظر با خودکشی نیست، دیگر کشیه، دیگر کشیه، دقیقا فرش عرض کنم یعنی هر کسی شخص دیگری رو باید بکشه و اصلا خطون چه. خب کسی میگه آخه گفته آقا انفسکم، این تعبیر انفسکم دارد خودتون رو، عرض میکنیم نه، این انفسکم من خود یعنی شخص خود نیست، مشابهاتش فراوانه. شما از اونجایی که دارد که مثلا فرض فرمید که سوره مبارکه آل عمران آیه مباهله ها، تعالوا ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم، انفسنا پیامبر یعنی خودم و یعنی خودم و امیرالمومنین دیگه با هم دیگه رفتن. حالا از اونجایی که انفسنا شامل خود و دیگری شده از شما شروع بکنید تا موارد دیگر، مثلا دارد که سوره مبارکه از محضرتون که نور آیه 61 فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم، خب وارد خانه های میشید به خودتون سلام بگید، یعنی من چی خودم سلام که جواب واجبه و جواب بدم علیک السلام علیکم خدا، این داره اینو میگه، چی اینطور برداشت کرده، دقت میکنید چی عرض کنم، سلموا علی انفسکم یعنی به دیگرانی که اونجا هستن ها به اونها سلام کنید، یا فرض بفرمایید که سوره مبارکه حجرات آیه 11 دارد که ولا تلمزوا انفسکم، باز اینجا ناظر به این است که عرض محضرتون که سوره مبارکه بقره آیه 85 دارد که ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم، کی گفته از اینجا بین خودکشیه، اینجا بین دیگر کشیه، اینجا عرض محضرتون که. خب یا مثلا فرض بفرمایید که سوره مبارکه نور آیه 12 دارد که ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، این نسبت به یک دیگر، نسبت به یک دیگر نگاه خیر رو داشتن و نگاه خوب رو داشتن، محضر مبارکتون که و تعابیر از این قبیل که ما محضر مبارکتون که در قرآن کریم داریم در باب غیبت کردن، در موارد دیگری از این قبیل که ما این تعابیر رو داریم که تعبیر نفس به کار رفته ولی منظور دیگری هست. حالا البته بعضی از مفسرین آمدن توضیح دادن که آقا این مراد از انفسکم چیه، بعضی به طور مثال آمدن تأکید کردن، فرض کنید در تفسیر آل الرحمن این رو دارد که منظور این از انفسکم یعنی انفس و نفوس اقربا و ارحام و همه کسانی که در واقع از بنی اسرائیل به حساب می آمدن، چون بنی اسرائیل همه با هم دیگه اقربا و ارحام بودن دیگه، همه با هم دیگه فامیل بودن، منظور این هستش. فلذا حالا یا با یک واسطه یا با چند واسطه بالاخره اینها بینشون قرابت و رحم وجود داشت، منظور این هست. به هر تقدیر هرچه باشد منظور این نیستش که یعنی هر کسی خودشو بکشه، عرض کردم روایاتی هم متعددی هم داریم، حالا اهل سنت که روایت نقل کردن، شیعه هم دو مورد من عرض کردم که حالا در کتب شیعه نقل شده است، ولو اینکه این روایات معتبر هم نباشد به لحاظ سندی، اما در این روایات هم نداره که کسی که خودشو بکشه، این هم مسئله اصلا نداره، دقت میکنین، فقط در کیفیت مختلفه، اینکه اینطوری بکشن اینکه اونطوری بکشن، ولی همش صحبت کشتن دیگریه که دیگران رو بکشن. خب حالا کسی بگه که آها حالا سلمنا شما بحث خودکشی رو گفتید، نیست خودکشی نیست ها، دیگر کشی، ما میگم اتفاقا این یکی از آیاتی است که میشه بهش استدلال کرد برای حکم اعدام برای مرتد، حکم اعدام برای مرتد، چون اینا مرتد شده بودن، مرتد یعنی چی؟ ارتداد یعنی انسان پیرو به دین حق باشه ولی از دین حق رو برگردونه، از دین خارج بشه، این میشه مرتد. اتفاقا یکی از آیاتی که میشه بهش استدلال کرده، ولی این که حالا بگید آه دیگران استدلال نکردن، نکرده باشن، ولی اتفاقا یکی از آیاتی که میشه بهش استدلال کرد یا لااقل میشه به عنوان یک مؤید ذکر کرد برای حکم اعدام برای مرتد، همین آیه شریف است. فلذا نه تنها این آیه شریفه از موارد نقض تقریر القرآن نیست، بلکه اتفاقا از مؤیدات تقریر القرآنه، چون همون حکمی که در این آیه شریفه آمده است همین حکم در اسلام هم چی آقا وجود دارد. اما در هر دو مورد، در هر دو مورد، هم در باب اون کلام جنیان که اگر ما در قرآن بگیم این مفسد نماز باشد و هم درباره این آیه شریفه، در هر دو مورد اتفاقا ضرری به تقلیل قرآن نمیزنه، حتی اگر حکمی خلاف این آیات وجود داشته باشه. چرا؟ به جهت که ما یکی از حدود تقلیل قرآن که ذکر کردیم همین بود که در روایتی در حدیث معتبری مثلا هان خلاف آن چیزی که با تقریر ثابت شده ثابت نشده باشه، با این گفتیم. و تازه اگر شما اثبات بکنید که مثلا این حکم در اسلام وجود ندارد، یا اون مسئله جد و ربنا را اگر کسی در نماز بگه نمازش باطله، این تقریر قرآن زیر سوال نمیبره، صرفا نشون میداد این مثال از امثله‌ای نیست که بشه ذکر کرد، اما اصل نظریه تقریر القرآن زیر سوال نمیبرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.